بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سلام علیکم و رحمت الله. بحثمون رسید به اصول عملیه. در باب اصول عملیه بحثایی که الان آقای سعد به عنوان بحث مقدماتی اینجا مطرح میکنن بحثای تکراریه. بخش عمده از اون رو شما هم تو حلقه ثانیه خوندید هم تو حلقه اولا دربارش صحبت کردید. در باب اصول عملیه میدونید که ما مواجهمون برای کشف حکم شرعی با ادله دو حالت داره. یا ما برای یک حکم شرعی یک دلیل محرز پیدا میکنیم یا نمیکنیم. اگر برای حکم شرعی دلیل محرز پیدا کنیم و در اون صورت به واسطه اون دلیل محرز حکم شرعی ثابت میشه. اما اگر که خدمت شما عرض بشود به هر نحوی و دلیلی نتونستیم یک دلیل محرزی برای کشف حکم شرعی پیدا بکنیم، اتفاقی که میفته اینه که ما باید بریم سراغ یک سری قواعد و اصولی که اصطلاحاً به اونها میگن اصول عملیه. خب کارشون چیه اصول عملیه؟ اصول عملیه قرار نیست واقع را به ما نشان بدن، برخلاف اصول محرزه، ادله محرزه که میگفتیم چرا بهشون میگن ادله محرزه؟ اصلا خود کلمه محرز به چه معنا بود؟ میگفتیم یعنی ادله‌ای که سعی میکنن واقع را به ما نشان بدن. محرز یعنی نشان دهنده، کاشف. الان در اصول عملی اتفاقی که میافته قرار نیست این اصول به عنوان ادله‌ای که وظیفه ما رو در قبال احکام تکلیفیه‌ای که در اونها اصول ادله محرزه پیدا نکردیم نشون بدن، قرار نیست اینها واقع نمایی داشته باشن. صرفاً رفع تحیر میکنن، در مقام عمل برای ما مشخص میکنن که چی کار باید بکنیم. اما این که این رفع تحیر و چه کار کردنه به معنای این باشد که در واقع و لوح محفوظ هم همین عمل و رفتار به عنوان تکلیف ما مقدر شده، نه، این معناش این نیست. لذا مثلا شما ممکنه در اصول عملی مثل اصل براءت در ناحیه مسئله شرب توتون شما قائل بشید که شرب توتون اشکال نداره، جایزه. اما این جواز شرب توتون که در واقع به دلیل عدم دسترسی شما به ادله محرزه به واسطه تمسک به اصل براءت به دست اومده، به معنای این نیستش که در واقع هم شرب توتون جایزه. اما به معنای این هم نیستش که در واقع امکان نداره که شرب توتون جایز نباشه. نه، نسبت به این مسئله ساکته. یعنی اصل عملی نسبت به این که مفادش همان چیزیست که در واقع و لوح محفوظه ساکته، حرفی نداره. ممکنه همین باشه، ممکنه چیز دیگه باشه. اما مسئلهی که اینجا مهمه اینه که ما در مقام عمل در روز قیامت عند الله و رسول هنگام محاسبه اعمال حجت شرعی داریم. میگیم آقا من دسترسی به ادله نداشتم، هرچی در ادله گشتم چیزی پیدا نکردم، الان به واسطه تمسک به این اصل عملی وظیفه خدا مشخص کردم. لذا یکی از مهمترین شروط اصل عملی فحص است. یعنی شما باید فحص کنید از ادله محرزه تا جایی که میتونید توانتون رو بذارید و یأس حاصل بشه. اصطلاحا فقها و اصولی میگن یأس بعد الفحص. هر موقع یأس بعد الفحص حاصل شد، اون موقع مجرای اصول عملی است. این لذا نکته خیلی مهم. اگر خاطر شریف دوستان باشه، ما توی حلقه اولا قبل از اینکه وارد مدل سبک آقای صدر در اصول عملیه بشین برای شما در واقع تقسیم بندی و تبویب اصول عملیه در نگاه مشهور رو توضیح دادیم، حتی جزوش هم نوشتیم براتون فرستادیم. بذارین الان میتونم پیداش بکنم براتون اون صفحه، آره اونو بذارم، میخوام اونو الان یه اشاره بکنم که الان ببینید یادتون بیاد، بعد در واقع فرمایشات آقای صدر رو توضیح بدیم. بله خب حلقه اولا کامل. بله ما اگر یادتون باشه همونطور که توی تصویرم دارید میبینید گفتیم که در اصول عملیه فرض و پیش فرض تقسیماتی که برای اصول عملیه وجود داره شکه، یعنی شکه در حکم تکلیفی نسبت به یک مسئله است که ما شک میکنیم که آیا حکمش این هست یا نه. به تعبیر دیگه ظرفش جهل به حکم واقعی است، چون ما به حکم واقعی جهل داریم و نمیدانیم که مثلا شرب توتون آیا جایز است یا جایز نیست و شک داریم، این شک ما منجر به تولید یک سری قواعد و اصولی میشه که ما را از این شک خارج کنه. گفتیم که خدا خیرتون بده، بذار من این برم نفس احسنت، این شک ما منجر به در واقع متولد شدن یک سری اصولی میشه که ثمرش اینه که ما رو از حالت شک خارج میکنه و صرفا در مقام عمل رفع تحیر میکنن، قرار نیست واقع نمایی کنه. خب میگفتیم که یا این شک ما چند تا حالت داره، یا دارای حالت سابقه است که میشد اصل استصحاب، یقیناً در سابق یه چیزی مثلا خوندیم، روایتش رو خوندیم، میگفتش که من یقین داشتم به این که وضو گرفتم، مورد روایت این بود دیگه، میگفت من یقین داشتم که وضو گرفتم، بعد یه مدت که گذشت چرتم گرفت، شک کردم که آیا به نحوی خوابیدم که وضوم باطل بشه یا نه. امام فرمود اینجا شک داری اما قبلا یقین داشتی، بنا رو بر عمل به یقین سابقت بذار و بگو وضو داری. این میشد استصحاب، حالت سابقه داره، شک در زمان لاحق میگفتیم بقای حالت سابقه. گاهی اوقات هم اینطور بود که اصلا حالت سابقه ای نداشت، اون موقعی که حالت سابقه نداشت یا شک ما در اصل تکلیف بود، اصطلاحا هم بهش میگفتیم شک بدوی، شک ابتدایی، همون اول کار در اصل تکلیف شک داریم، اصلا نمیدونیم چیزی بر ذمه ما هست، واجب هست یا حرام هست یا نیست. مثلا نسبت به شرب توتون در اصل این که شرب توتون جایز هست یا نه شک داشتیم، میشد شک بدوی مجرای براءت. یه بار بود که شک در اصل تکلیف، یه بار شک در اصل تکلیف نیست. یعنی چی؟ یعنی اصل تکلیف ما معلومه، میدونیم که یه تکلیفی بر ذممون هست، حالا واجب، حرام، مستحب، کراهه، مکروه، فرقی نمیکنه. خب شک ما در چیه؟ گفتیم که باز دو حالت داره، یه بار شک در جنس تکلیفه، یعنی میدونم یه تکلیفی بر ذمم هست، حالا یا الزامی یا غیر الزامی، اما نمیدونم وجوبه یا حرامه، وجوبه یا حرمته، یا نمیدونم استحباب یا کراهته. خب فرض دورانه بین وجوب و حرمت، قطع بس کنم چش، فرض دورانه بین وجوب و حرمت، فرض دورانه بین استحباب و کراهت اینه که شما قبلش از اساس نسبت به اصل تکلیف الزامی یا اصل تکلیف غیر الزامی یقین داری، اونش مشخص و روشن و واضحه. پس شک توی چیه؟ شک در جنس تکلیف. خب پس یا شک در جنس تکلیفه یا شک در جنس تکلیف نیست، یعنی جنس تکلیف هم مشخصه، پس شک در چیه؟ شک در نوع تکلیفه. خب یعنی چی شک در نوع تکلیفه؟ یعنی من میدونم تکلیفی که دارم، این جنس تکلیف من مشخصه، مشخصه که از نوع تکلیف انجام دادنیه یا از نوع تکلیف انجام ندادنیه، اما نمیدونم مستحبه یا واجبه، نمیدونم کراهته یا تحریمه. گاهی اوقات هم شک در نوع تکلیف نیست. پس شک در چیه؟ یعنی ما در چی شک داریم؟ یعنی نوع تکلیفمون مشخصه، مشخصه مثلا تکلیفمون وجوبه، مشخصه تکلیفمون حرمته، اما شک ما در مکلفون بهه. یعنی میدونیم که یه کاری واجبه، نمیدونیم نماز جمعه است یا نماز ظهره، در روز جمعه شک داریم، در ظهره روز جمعه میدانیم قطعا. نگاه کنید تو همین مثال، میخوام از اول تا آخر باهاتون بیام. در روز جمعه ظهر روز جمعه من شک دارم که باید نماز ظهر بخونم یا نماز جمعه. خب اولا این شک من حالت سابقه نداره، یک. دو، اصل تکلیف مشخصه، شک بدوی ندارم، لذا شک در اصل تکلیف نیست. شک در جنس تکلیفم نیست، جنس تکلیفم هم میدونم. جنس تکلیفم چیست؟ وجوبیست. نوع تکلیفم هم میدونم، شک در این ندارم که وجوبیست یا استحبابی، شک در اینا هیچ کدوم ندارم، یقین دارم وجوبیست. شک در چی دارم؟ شک در مکلفون به دارم. او متعلق تکلیف من چیه؟ متعلق وجوب من چیه؟ نماز جمعه است یا نماز ظهره؟ خب که اینجا میگفتیم مجرا، مجرای چیه؟ اصل احتیاطه. این تقسیم بندی و تبویبی بود که برای اصول عملیه در نگاه و تبویب مشهور بود. چقدر شست رفته روان، قشنگ در واقع تقسیم بندی روانه. یعنی آدم موقعی که میخواد هم توضیح بده هم میخواد یاد بگیره، قشنگ میتونه دسته بندی رو یاد بگیره. اما در نگاه آقای صدر، اگر باز خاطرتون باشه، آقای صدر جور دیگه وارد مسئله شد. گفتش که ببینید فرض اصول عملیه کجاست؟ شک در حکم واقعی است. یعنی شما نسبت به حکم واقعی جاهلی و شک داری، نمیدونی این هست یا نیست. خب اگر فرض در اونجا شک شد، ما باید بریم سراغ قاعده‌ای که در فرض شک در نگاه اولی مشکل ما رو حل بکنه. من متن رو بیارم که دوستان مشکل نشته باشه. آقای سعد گفت ما در نگاه اول یک قاعده عملی عام البلوای باید درست بکنیم که در هر مواجهه اولیه‌ای تکلیف ما رو مشخص بکنه. گفت ببینید ما یک اصل اولی داریم، یک قاعده اولی داریم. او قاعده اولیه چی بود؟ اصالت الاشتغال، اصالت الاحتیاط. چرا؟ به خاطر حق و طاعه مولا. شما اگر در تکلیفی شک کردی، دلیلی نداره بگی که خب من که شک دارم، علم ندارم. خداوند متعال هم ما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، تا موقعی که رسولی نفرسته که عذاب نمی کنه. الانم که رسول و بیان و علمی نیومده که من شک دارم، نمیدانم، پس خدا منو عقاب نمی کنه اگه این کار انجام بدم، پس بی خیال. آقای صدر گفت نه، ناحیه حق و طاعه حتی تکالیف مشکوکه هم میگیره. چقدر سر این بحث کردیم، چقدر سر این دعوا کردیم، هم تو حلقه اولا، هم تو حلقه ثانیه، ابتدای حلقه ثانیه در بحث حجیت قطع میگفتیم آقا این بحث حق و طاعه، یعنی آقا شما تکلیف داری نسبت به تکالیف مقطوعه، روشنه، نسبت به تکالیف مزنونه، مشخصه، حتی نسبت به تکالیف محتمله و مشکوکه تا زمانی که خود شارع اذن و در واقع اجازه در ترخیص نداده باشه، نسبت به اونها هم تکلیف داری و باید انجام بدی. حق و تا اینو میگفت. آقای سعد معتقد بود قاعده اولیه اصالت الاحتیاط، اما میگفتش که در نقطه مقابل کسانی هستن که قاعده اولیه رو چی میگیرن؟ اصالت البراءه، معروف به مسلک قبح عقاب بلا بیان. میگه آقا تا زمانی که بیان نیاید عقاب قوی هست. اینکه شما دارید اینجا نسبت به تکلیف مشکوکه یک الزامی درست میکنید که اگر مکلف اونو انجام نده در وادی عقاب و عذاب میفته، این برخلاف قاعده عقلی قبح عقاب بلا بیانه. قاعده به ما میگه تا زمانی که بیان صورت نگیرد عقاب کردن قویه. رضا شما هم عقاب بکنید. اصلا تکلیف به مالا یتاقه. شما داری تکلیف میکنی به چیزی که نیومده، بیان نیست. رضا عقاب قویه، نباید عقاب بشه. لذا اگر یادتون باشه میگفتیم ما در نگاه اول برای ترسیم قاعده اولیه دو تا مبنا داریم. یا باید بگیم که حق و طاعه اصالت و احتیاط، یا باید بگیم قبح قابل آویان اصالت و براءه. که آقای صد گفت من اصالت و براءه را قبول ندارم، من اصالت و احتیاط را قبول دارم. میگم باید حق و طاعه در واقع اجرا بشه و جریان داره و شارع و مولا نسبت به تکالیف محتمله هم حق اطاعت داره. شما حق نداری نسبت به تکالیف محتمله خطا کنی، باید اونا رو انجام بدی. بعد دلایلی داشتن آقای سعد اینجا، دلایل اون بزرگوارانی که قائل به مسلک قبح عقاب لا بیان هستند رو بیان میکنه، هم از جهت دلایل عقلی که وجود داره، دلایل عقلایی که وجود داره و دلایل نقلی که وجود داره. همه اینا رو بررسی میکنه، مفصلا اینجا بررسی میکنه. اما ادعای اصلی ایشون همون بود که عرض کردیم، همه بحثا تکراری بود. همین یه صفحه رو بخونیم. خب القاعده العملیه صفحه 361. القاعده العملیه فی حالت الشک قلنا سابقا که ان الفقیه تارتن، سابقا گفتیم که ان الفقیه تارتن یحصل علی دلیل یحرز بهی الحکم الشرعی یا یحرز بهی الحکم الشرعی، دوتاش میشه. گفتیم که فقیه گاهی اوقات اینطور است که نسبت به دلیلی که حکم شرعی به واسطه اون دلیل احراز می شود، یا نسبت به دلیلی که به واسطه اون دلیل حکم شرعی را احراز می کند، هر دو ترکیب رو معنا کردم. بنابراین که یحرز مجهول خونده بشه یا یحرز معلوم خونده بشه. گاهی وقتا فقیه ما بر دلیل محرز در واقع فائق میاد و اون رو میفهمه، یحصل علی دلیل محرز، حاصل میشه برای اون دلیل محرزی. و اخرى لا یتیسر له احراز الحکم، گاهی اوقات هم اینطوریه که لا یتیسر، براش ممکن نیست، آسان نیست که حکم رو چیکار کنه؟ احراز بکنه. خب چیکار میکنه؟ ولکنه یحصل علی دلیل، حصول بر دلیلی می شود که چیکار میکنه؟ یا حدد الموقف العملی، وظیفه عملی ما رو چیکار میکنه؟ روشن میکنه. در قبال چی؟ تجاهد تکلیف المشکوک، در قبال اون تکلیف مشکوک ما میخوام دربارش صحبت بکنیم. و اول لذی یسمى بالاصل العملی، این در واقع دلیلی که یحدد الموقف العملی، این همونی است که نامیده می شود به اصل عملی. و هذا القسم و هذا القسم من الادله و ما سنتحدث عنها حالا این قسم از ادله اون چیزیست که میخوایم ازش صحبت بکنیم. خب صفحه بعد، القاعده العمليه الاوليه في حاله الشک، قاعده اولیه عملیه که در حالت شک وجود دارد. خب آقای صد اینجا سبکش چطوریه؟ شبیه همون حلقه اولا صحبت میکنه، اما بیانش اینطوریه، میگه ما در قبال تکلیف مشکوک دو راه حل داریم، یا باید بگیم حق الطاعه، یا باید بگیم قبح قابل بیان. ما قبح قابل بیان قبول نداریم، میگیم حق الطاعه. چرا؟ چون ادلهشون ناقصن، نارسن. حالا ادلهشون رو بررسی میکنیم. کلما شک المکلف فی تکلیف شرعی، هر زمان که مکلف در تکلیف شرعی شک میکنه، ولم یتیسر له اثباته او نفیه، و آسان نباشه برای او اینکه اونو اثبات بکنه تکلیف رو یا نفی بکند، فلا بد له من تحدید موقفه العملی، باید وظیفه عملی خودش رو تجاه هذا الحکم حکم المشکوک باید چیکار کنه؟ در واقع تحدید کنه، روشن کنه، مشخص کنه. و یوجد مسلکان فی تحدید هذا الموقف، در قبال در واقع تحدید موقف دو تا مسلک یافت می شود. الاول مسلک و قاعدت قبه العقاب بلا بیان، و هو المسلک المشهور، که میگه چی؟ القائل به ان تکلیف مادام لم یتم علیه البیان، تا زمانی که بیان بر تکلیف تمام نشود، یقبح من المولا که ان یعاقب علی مخالفته، قبیح است برای مولا که مکلف رو عقاب بکند بر مخالفت اون تکلیفی که بیان برایش تمام نشده است. تا وقتی بیان تمام نشده، صورت نگرفته، عقاب قبیح است. و هذا المسلک یعنی به حسب تحلیل کما عرفنا فی بحث سابق، ان حق الطاعه للمولا مختص بالتکالیف المعلومه ولا يشمل المشكوكه. خب معنای این مسلک قبح عقاب لا بیان چیه؟ معناش اینه که حق اطاعت مولا، حق اطاعت او فقط نسبت به تکالیف معلوم جریان داره، اما تکالیف مشکوکه چی؟ نه، معنای این مسلک اینه دیگه. و هذا المسلک به حسب تحلیل عقلی معناش چیست؟ کما عرفنا فی بحث سابق، در بحثای در واقع قبل رو بحث کردیم که چی؟ معناش این است، ان حق الطاعه للمولا مختص، اختصاص به چی داره؟ تکالیفی که معلومه است. لا یشمل التکالیف المشکوکه، تکالیف مشکوکه رو شامل نمی شود. خب این مسلک قبح قابل بیان. الثانی مسلک و حق الطاعه الذی تقدم شرحه، حق الطاعه هم که مفصلا بحث کردیم، و هو مبنی علی الایمان، مبتنی بر این مسئله است که ما اعتقاد داشته باشیم، به ان حق الطاعه للمولا یشمل کل تکلیف غیر معلوم العدم ما لم یعذن یعذن المولا نفسه فی عدم التحفظ من ناحیته. حق اطاعت مولا شامل همه تکالیفی که غیر معلوم العدمن. غیر معلوم العدم یعنی چی؟ یعنی نبودشون معلوم نیست، یعنی همین که احتمال بدیم کافیه. این غیر معلوم العدم یعنی عبارت اخراش میشه، یعنی کل تکالیف ولا محتمله. تا کی؟ تا زمانی که خود مولا، مالم یعزن المولا نفسه، خودش اذن در عدم تحفظ از ناحیه این تکلیف نداده باشه. همین که اذن بده، ما میتونیم اونجا در واقع اون تکلیف رو ترک بکنیم. که این تعبیرم تعبیر زیادی بود، هی تکرار میکرد آقای سعد، اگه یادتون باشه. خب فبناهن علی المسلک الاول تکون القاعده العمليه الاوليه هي البراءه بحكم العقل، بر اساس مسلک اول قاعده عملی اولی براءت است به حکم عقل. و بناهن علی المسلک ثانی، بنابر مسلک دوم، تکون و القاعدت المذکوره هیه اصالت شغل ذمته به حکم العقل. بر اساس قاعده حق و طاعه اصل اشتغال ذمه به حکم عقل است. تا کی؟ مالم یثبت اذن من الشارع فی عدم التحفظ، تا زمانی که از طرف شارع اذنی در عدم تحفظ ثابت نشده، تا اون موقع ما تکلیف داریم. خب عدم تحفظ یعنی که نسبت به اون تکلیف محتمله مراقبت و رعایت نکنه دیگه. خب الاستدلال على قبح العقاب بلا بیان و یظهر من کلام المحقق الناینی که انه ها ول الاستدلال على قاعده قبح العقاب البیان و البرهنه علیها. خب آقای ناینی اینجا برای قبح العقاب بلا بیان دو تا استدلال داره. دو تا استدلال آقای سعد بیان میکنه، هر دو رو رد میکنه و میگه مبنای خودم مبنای درست تری است. اینو ان شاء الله جلسه آینده بررسی میکنیم. الحمدلله رب العالمین.